الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشند. انشاءالله این برنامه براشون مفید باشه.
در برنامه گذشته درباره موقعیت امام در اجتماع صحبت فرمودید و نکته‌ای رو درباره اینکه ایشون مکمل قرآن به عنوان تفسیر و تعبیر کننده قرآن هستند بیان فرمودید و وعده دادید که برای ادامه بحث در خدمت شما باشیم استفاده می‌کنیم.
بله، بحث ما درباره موقعیت امام در اجتماع بشری بود که عرض کردیم که امام در واقع به منزله یک قلب تپنده است و عصاره حیات در جامعه بشری است. عرض کردیم که تفسیر قرآن لازمش وجود مفسری است که مخاطب اصلی قرآن باشه و بتونه حقایق قرآن رو در اختیار مردم قرار بده. و عرض می‌کنیم که امام به منزله مغز متفکر و مرشد جامعه محسوب میشه. هر مجموعه یک هماهنگ کننده و یک مغز متفکر نیاز داره. مجموعه اجتماع هم نیاز به یک چنین مغز متفکری داره. روز امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم فرمود که آیا از بحث و گفتگویی که با عمرو بن عبید داشتی چیزی نمیگی؟ اصلاً در حضور شما احساس شرمندگی میکنم که بخوام حرف بزنم. حضرت فرمود اون چی که روی داده رو برای ما نقل کن. هشام گفت که به من خبر رسید که عمرو بن عبید در مسجد بصره متصدی امور مذهبیه و برای مردم اونجا فتوا میده و مسائل مذهبی مردم رو میگه. این امر برای من گران آمد. روانه مسجد شدم، دیدم که در جمعی از افراد نشسته و به پرسش های مردم پاسخ میگه. گفتم که ای دانشمند، من مرد غریبی هستم، آیا اجازه میدی که از شما مسئله بپرسم؟ گفت آری. گفتم شما چشم داری؟ گفت پسر جان چه پرسشی؟ خب میبینی که چشم دارم. گفتم من اینجوری میپرسم، اگه میخواد جواب بدید میخواد جواب بدید. گفت بپرس. گفت آری چشم دارم. گفتم با چشمت چه کار میکنی؟ گفت رنگا و انسانها رو میبینم با اون. گفتم بینی داری؟ گفت آری. گفتم با اون چه کار میکنی؟ گفت میبویم، بوها رو بو میکنم. گفتم دهان داری؟ گفت آره. گفتم باش چه کار میکنی؟ گفت که مزه غذاها رو میچشم. گفتم با گوشت چیکار میکنی؟ گفت صداها رو میشنوم. گفتم قلب داری؟ گفت بله. گفتم باش چیکار میکنی؟ گفت قلب معیار سنجشه و اموری که بر اعضا و جوارح وارد میشه به وسیله قلب میتوان درستش رو از نادرستش تشخیص داد. گفتم هیچ عضوی بی نیاز از قلب نیست؟ گفت نه. گفتم با این که همه این اعضا از سلامت کامل برخوردارن؟ گفت پسر جان، وقتی که هر یک از حواس در درک خود خطا کرد و یا به تردید افتاد به قلب مراجعه میکنه تا تردیدش رو از میان برداره و اطمینان و یقین حاصل کنه. گفتم بنابراین مقام قلب به امر الهی در میان انبوه جواره زائل کننده شک و تردید و حیرته و خطای اعضای آدمی رو از بین میبره. گفت آره. گفتم پس وجود قلب در آدمی یک ضرورته و بدون اون هیچ عضوی به خوبی رهبری نخواهد شد و ممکنه وظیفه‌اش رو درست انجام نده. گفت آری. گفتم خداوند حواس و اعضایت رو بدون پیشوا نگذاشت تا به هنگام شک و تردید آنها رو درست راهنمایی کند. آیا ممکن است جامعه انسانی رو با همه اختلافات و جهلی که دامنگیرشون میشه بدون امام و پیشوا به حال خودشون رها کرده باشه و رهبری شایسته که حیرت و خطایشون رو برطرف بسازه به اونها معرفی نکرده باشه؟ امر خاموش ماند و پس از اندکی سکوت رو به من کرد و گفت تو هشام نیستی؟ البته حدیث ادامه داره. امام علیه السلام تبسمی کرد و فرمود این احتجاج، این گونه بحث کردن از کی آموختی؟ گفت از محضر شما آموختم. امام فرمود به خدا قسم این طرز استدلال در صحف ابراهیم و موسی ذکر شده است. این حدیث جلد اول کافی صفحه 170 بود که من خدمت دوستان نقل کردم. از این حدیث برمیاد که امام در واقع قلب جامعه هست، اون مغز متفکر جامعه که هر جا که جامعه بخواد دچار اشکال و دچار انحراف یا شک و تردید بشه، امام برطرف کننده اون اشکالات و اون تردیدهایی است که ممکنه دامنگیر جامعه بشه. عرض کنم که بحث بعدی که میخوایم داشته باشیم تحقق نقش امام در جامعه هست. خب امامان علیهم السلام دین و احکام نورانی اسلام رو و دین رو از تحریف حفظ کردن و حقایق قرآنی رو به مردم یاد دادن و مردم رو گونه که باید تربیت کردن، چنان که سیری عملی ائمه علیهم السلام و حضورشون در میان امت بهترین الگو برای مردم بوده و جلو بسیاری از تحریف‌های بنیادی رو گرفته. امام علی علیه السلام به صورت یک ناظر آگاه و بیدار همواره مراقب اوضاع زمان خودشون بودن. هر جا قضاوتی ناحق صورت می‌گرفت یا حکمی تحریف می‌شد یا حدی نادرست بنا بود اجرا بشه، حضرت جلو اونو می‌گرفت و در هر مرحله رهبری خودشون رو به ظهور می‌رسوندن. به پرسش‌های علمای ادیان و شبهاتی که از نقاط مختلف به مدینه سرازیر می‌شد، حضرت پاسخ می‌دادن و به برکت وجود ائمه علیهم السلام معارف اسلامی و تعالیم حقوقی، تربیتی، اجتماعی و بقیه معارف ناب دینی میان مسلمان‌ها گسترش پیدا کرد و احکام و فرامین زنده قرآن در سطح جامعه بشری منتشر گردید. حتی در قلمرو حکومت‌های وحشت و خشونت و حتی در جریان خلافت‌های ظلم و فسادی که می‌کوشیدند که جلو نفوذ فرهنگ حق رو بگیرن، این همه روایاتی که سرشار از حکمت و دانشه، اینا رو در جهت آگاهی بخشی به جامعه صادر فرمودن و بیان فرمودن و میراث فرهنگی با عظمت و این دریای معارف الهی که ما داریم، اینها به برکت حضور ائمه علیهم السلام و نقش ائمه علیهم السلام در جامعه بشری بوده. انشاءالله ما راجع به نقش ائمه در برنامه آینده به شکل خلاصه در محورهای چارگانه بحث دیگری رو ارائه خواهیم کرد.
برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید از رادیو معارف، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. وحشی، موقعی که خداوند از همه مقام و مرتبه از تمام موجودات بالاتر است، چرا باید مثلا به ائمه متوسل بشیم؟ چرا؟ چون خداوند فرموده بخوانید مرا تا شما را استجابت کنم. این یکی از دوستان گفته در قرآن اومده خداوند است که شما را شفاعت میکند. آیا شفاعت ائمه چگونه است؟ آیا درست است یا نه؟ بعد یکی از دوستان میگه چرا مثلا بعد میرن مثلا این ستونا مساجد رو میبیستن و زره های مثلا ائمه رو میبیستن؟ این یکی آیا حدیثی داریم که باید قبر ائمه مثلا با زره طلایی مثلا ساخته بشن یا گنبد ساخته بشن؟ تشکر از برنامه خوبشون، خدا حافظ.
شنوندگان محترم، اگه برنامه گذشته ما رو توجه فرموده باشید، جناب استاد به دو بخش از این سوال که مربوط بود به توسل به ائمه علیهم السلام و تبرک جستن به قبور ائمه علیهم السلام پاسخ گفتند و دو بخش دیگه مربوط به شفاعت ائمه علیهم السلام و نیز تزیین قبور ائمه باقی مونده بود که از زبان ایشون پاسخ به این دو بخش رو هم خواهیم شنید. بفرمایید.
اصل این که شفاعتی هست تقریبا مورد اتفاق مسلمان هاست، به جز یک گروهی به نام وهابی ها که اخیراً پیدا شدند و منکر شفاعت هستند. بقیه مسلمان‌ها، چه شیعه چه سنی، از ابتدای اسلام تا الان همه شفاعت رو قبول داشتن. ما ده ها آیه در قرآن راجع به شفاعت داریم که اینها رو میشه به 7-8 بخش تقسیم کرد. آیاتی که شفاعت رو ظاهرا نفی میکنن، آیاتی که شفاعت رو بدون اجازه خدا نفی میکنن، آیاتی که شرایط شفاعت کننده ها رو برمیشمارن، آیاتی که شرایط شفاعت شوندگان رو بحث میکنن، آیاتی که شرایط خود شفاعت رو بحث میکنن، که از مجموع این آیات به دست میاد که گرچه شفاعت همه مال خداست، اما خداوند به هر کس که اجازه داده باشه این شفاعت منتقل میشه. ما در قرآن داریم که قل لله شفاعت جمیعا، بگو همه شفاعت مال خداست، اما همونطوری که داریم که لله العزت جمیعا، همه عزت مال خداست، اما در جایی که داریم که العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، همون عزتی که تمامش مال خداست، خود خدا میفرماید برای پیامبر هم ما این عزت رو قرار دادیم، برای مؤمنین هم این عزت رو قرار دادیم. همون خدایی که فرموده العزت لله جمیعا، همون خداوند گفته کسی که خدا بهش اذن داده باشه میتونه شفاعت داشته باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه پیش خدا شفاعت کنه مگر به اذن خدا؟ خب اگر شفاعت نبود دیگه به اذن معنا نداره. به اذن معناش اینه که شفاعت هست منتها به اجازه خدا. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شفاعت شامل حالشون نمیشه مگر اینکه نزد خدا عهدی داشته باشن، و عهد هم اینجا هم ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، چون که در آیه دیگه از قرآن داریم که از خونم فرماید که لا تنالو عهد ظالمین، عهد من یعنی امامت به ظالمین نمیرسه. پس عهد همون امامت و همون ولایت. باز در آیه دیگه داریم که یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، در روز قیامت شفاعت فایده نداره مگه برای کسی که خدا اجازه داده باشه و کسی که قول پسندیده داشته باشه. از این آیات در قرآن زیاد داریم. مثلا در قرآن داریم که و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. شیعه و سنی گفتن که این مقام محمودی که نتیجه نماز شب برای پیامبر، این مقام محمود همون مقام کبرای شفاعت، یا اون که میفرماید که فیعطی کرب و کفت ارضا، باز شیعه و سنی گفتن که این اعطا همون شفاعته، انقدر به تو میبخشیم که تو راضی بشی. چنان که شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود ادخر تو شفاعتی لأهل کبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان کبیر گناهان، کسانی که مرتکب گناه کبیر شدن از امتم ذخیره کردم. در روایت فراوانی داریم که پیامبر اسلام برای کل امت شفاعت میکنه، اهل بیت علیهم السلام برای شیعیانشون شفاعت میکنن و شیعیان برای اهل و اطرافیانشون، و گاهی ممکنه یک شیعه هزاران نفر رو شفاعت بکنه. من برخی از روایاتی که راجع به اینکه کیا شفاعت میکنن رو از قول پیامبر میخونم خدمت دوستان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ثلاثتون یشفعون الی الله فیشفعون، سه گروه هن که نزد خدا شفاعت میکنن و شفاعتشون هم پذیرفته میشود. الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء، اول پیامبران بعد علما بعد شهدا، اینا شفاعت میکنن و شفاعتشون هم پذیرفته میشه. باز از پیامبر نقل شده که فرمود الشفاعت للانبیا والاوصیا والمؤمنین والملائکه، شفاعت برای پیامبران است و وصی پیامبران که ائمه باشن و مؤمنین و ملائکه. باز از پیغمبر داریم که الشفعاء خمسه القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم، قرآن هم جز شفعاست که روایت فراوانی داریم که ان القرآن شافع مشفع و صادق مصدق، قرآن شفیع که شفاعتش پذیرفته میشه و سخنگویی است که تصدیق میشه از طرف خداوند. چنان که توبه رو جز شفعا برشمردن، باز پیامبر فرمود لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی نیست که از توبه کارآمدتر و موفقتر باشه. در این زمینه روایت خیلی زیاد هست. نکته بعدی این که بله، ما هم قبول داریم که بعضی ها از شفاعت محرومند، مثلا کسانی که اهل بیت پیامبر رو اذیت کردن، بله اینها از شفاعت محرومند. کسانی که نماز رو سبک بشمارن، اینها هم از امام صادق علیه السلام رو باید داریم، هم از پیامبر داریم که فرمود لا ینال و شفاعتی من استخف به صلاته، کسی که نسبت به نمازش کوتاهی بکنه سبک بشماره، شفاعتمند شامل حالش نمیشه. یا داریم که من لم یؤمن به شفاعتی فلا انا له الله شفاعتی، کسی که شفاعتمند رو ایمان نداشته باشه خدا هم شفاعتمند رو به اون نمیرسونه. یا اینکه هر کسی ناسبی باشه، یعنی بر علیه اهل بیت سب و ناسزا اینها گفته باشه، بله اون هم شفاعت شامل حالش نمیشه، چنان که پیامبر فرمود رجلان لا تنالهما شفاعتی صاحب سلطان اسوف قشوم و قال فی الدین مارقون. از کنم که دو گروه هستن که شفاعت من شامل حالشون نمیشه، یک انسان قدرتمند مستبد و ستمگر، دوم قلوف کننده ای که از دین خارج شده باشه، مثلا امام رو خدا بدونه، اینا شفاعت شامل حالشون نمیشه. پس گروه هایی هستن که شفاعت شامل حالشون نمیشه، چنان که در قیامت شفیع مطاع نیست اما شفیع مطیع هست. اما چه کسانی از همه بیشتر سزاوار از کنم که شفاعت هستن؟ باز پیامبر فرمود ان اقربکم منی غدن و اوجبکم علی شفاعتن اصدقکم لسانن و اداکم للامانه و احسنکم خلقن و اقربکم من الناس. پیامبر فرمود که کسانی که در روز قیامت از همه به من نزدیکترن و سزاوارترین افراد به شفاعت من، کسانی هستن که راستگوترین مردم باشن، امانتدارترین باشن و خوش اخلاقترین باشن و نسبت به مردم از همه نزدیکتر باشن. اینها موارد از این قبیل فراوان هست. خلاصه عرض می شد که در اصل شفاعت هیچ تردیدی در بین مسلمان ها نیست، مگر از سوی وهابی ها که عرض کردم اخیرا پیدا شدند و همه مسلمان ها رو کافر می دونن چون مثلا قائل به شفاعت هم. و دوم این که روایات و آیات در این زمینه انقدر زیاده که اگه انسان بخواد انکار بکنه باید انکار اصل دین رو انکار بکنه. و البته بحثای اینجا هست که حالا شفاعت در چیه. مثلا وعیدیه گفتن که شفاعت فقط در ترفیع درجه هست، پیامبر شفاعت میکنه که درجات ما در قیامت بره بالا، اما باعث آمرزش گناه نمیشه. اینم درست نیست، چون همون رو بعد پیامبر که خوندم که شیعه و سنی قبول دارن، میفرماد ادخرت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان کبیره از امتم ذخیره کردم، که از این روایت برمیاد که شفاعت شامل گناهکاران هم میشه و کسانی که مرتکب گناه کبیره شدن اونها با شفاعت نجات پیدا میکنن. چنانکه در روایت دیگری داریم که باز پیامبر فرمود که شفاعت مال کسانی است که مرتکب گناه کبیره شدن، اما کسانی که نیکوکار بودن اونها نیاز به شفاعت ندارن.
بنابراین درباره اصل شفاعت و اینکه ائمه معزون به شفاعتن هیچ تردیدی وجود نداره.
البته گروه های دیگری هم هستن که شفاعت شامل هاش که هم شفیعن و شافع هستن که ما 5-6 موردش رو گفتیم، خود پیامبر رو گفتیم، اهل بیت علیهم السلام رو گفتیم، علما، شهدا، قرآن، شیعیان که میتونن برای اهل بیتشون شفاعت بکنن، معلم که میتونه برای متعلمین شفاعت بکنه، فرزندان که میتونن برای پدر و مادرشون شفاعت بکنن، پدر و مادر که میتونن برای فرزندانشون شفاعت بکنن، که گروه های دیگری هم هستن که ما مهمتریناشو گفتیم. بنابراین این که گفته شد که وقتی که خود خدا بالاتر از همه هست ما چرا بخوایم به دیگران متوسل بشیم، که البته توسل قبلا گفتم، این که گفتن که چرا شفاعت، خب اصلا در دنیا هم شفاعت هست، منتها تفاوتش در همین بود که عرض کردیم. این نکته رو اینجا من توضیح بدم. البته شبهات زیادی وهابی ها بر اصل شفاعت وارد کردن، اما اون نکته ای که ممکن تو ذهن بعضی از دوستان باشه اینه که خیال کردن که شفاعت معناش پارتی بازیه.
درسته.
و چون پارتی بازی در دنیا امر ناپسندی است، گفتن که خب چطور اینکه عقل انسان نمیپذیره که بخواد یه نفر بیاد پارتی بازی بکنه و حق دیگران رو ضایع بکنه، در حالی که شفاعت معناش این نیست. شف به معنای جفته، به معنای زوجه، یعنی اون مشفوع له خودش به تنهایی نمیتونه خودشو نجات بده، شفی میاد دستشو میگیره از غرق نجاتش میده. اگه کسی داره غرق میشه، افراد قدرتمندی هم هستن که به سادگی میتونن نجاتش بدن. اگر یه نفر بره اونو نجات بده، این کار ناپسندیست، بگن نه چون ایشون مستحق غرق بود شما نباید دستش میگرفتی، باید میذاشی حتما غرق بشه. نه اینجوری نیست. وقت شفاعت هم اینجوری نیست که بخواد شامل بعضی ها بشه شامل بعضی ها نشه. هر کس شایستگیشو داشته باشه، هر کس اون زمینه شفاعت رو داشته باشه، یعنی معزون از طرف خدا باشه، یعنی اون و من رضی قوله چیزی از این قبیل داشته باشه، همه شفاعت شامل حالشون میشه.
بله تو چند برنامه قبلم شما مفصل دربارش صحبت کردید. درباره تزیین قبور ائمه چی؟ اینم یه شبهه‌ای بود تو ذهن این برادر.
واسه خودم که اصل کار که نه خلاف عقل نه خلاف نقله. چه اشکال داره که به احترام یک امام براش قبری ساخته بشه؟ و در قرآن ما داریم که اون راجب اصحاب کهف میفرماید که اون پیشنهاد آخر که تصویب شد این شد که ما اینجا یک مسجد بسازیم، قبری بسازیم، مقبره بسازیم و عبادتگاهی بسازیم. اصحاب کهف وقتی که بعد از مدتی زنده شدن دوباره مردن، پیشنهادی که تصویب شد این بود که اینجا رو ما مسجد اتخاذ بکنیم و همین هم تصویب شد. بنابراین چه اشکال داره که اولیاء خدا که از دنیا رفتن قبرشون ساخته بشه و حتی بندگان خدا برن اونجا به عنوان عبادتگاه ازش استفاده بکنن؟ چون که همین مسئله رو ما نسبت به قبر پیغمبر هم داریم. قبر پیغمبر خودش داخل مسجد پیغمبره و هیچ کس از مسلمان‌ها به جز وهابی‌ها که اخیراً پیدا شدند و همه اینها رو شرک می‌دونن و اونها اصلاً یک کلیشه درست کردن به نام شرک که به هر مسلمان
قالب اون می‌برن،
به هر مسلمانی که می‌رسن این مهر شرک رو می‌ذارن به پیشانیش. اگه پاتو کج گذاشتی میگن انت مشرک. ما نمی‌دونیم چقدر ساده مؤمن رو اینها رمی به شرک می‌کنن. به جز وهابی‌ها که این حرفا رو گفتن، در طول تاریخ اسلام همه مسلمان‌ها برای مرده‌هاشون قبر می‌ساختن و برای پیامبر در طول تاریخ از صدر اسلام تا الان قبر ساخته شده، گنبد داشته، بارگاه داشته. ائمه بقی در قبرستان بقی گنبد و بارگاه داشتن. قبور شهدای احد در قبرستان احد گنبد و بارگاه داشتن. هیچ کس مسلمان هم اعتراضی نمی‌کردن.
پس این نوعی تکریم محسوب می‌شد.
بله، تکریم اون بزرگان بوده و هم عقلی است، هم نقلی است، هم در روایات داریم، هم در قرآن داریم نمونه‌هاشو. مگر اخیراً که وهابی‌ها پیدا شدن. اون تو سوال من از این برادر عزیز اینه که البته ما نگفتیم که حالا واجبه که حتما قبور ائمه علیهم السلام طلاکاری بشه یا گنبدشون طلا بشه. اما سوال من اینه که چه اشکال داره؟ آیا خلاف عقل یا خلاف همه عقلای دنیا این کارا رو میکنن؟ کجای دنیا هست که عقلا برای بزرگانشون احترام نکنن، براشون ستون یادبود، قبر، نمی چیزا نسازن؟ شما هر جای دنیا که ببینید این سیره عقلاست که این کارا رو میکنن. چطور در اسلام که ما اومدیم، بله اگه خلاف شرع بود ما هم با ایشون میگفتیم بله چون این خلاف شرع اسلام هست ما باید کنار بذاریم، اما نه خلاف شرع، نه خلاف عقل، بلکه منطبق بر سیره عقلا است. همه عقلای عالم در طول تاریخ این کارو می‌کردن، به جز وهابی‌ها که عرض کردم که اونها حسابشون جداست و یه زمانی باید. البته تو برنامه‌هایی که تو همین رادیو معرف پخش شد بحث وهابیت مطرح شده مفصل. حالا که فرصت شد ما هم شاید یه موقعی با اونها صحبت‌های رو داشتیم.
ان شاءالله، سپاسگزارم. سوال بعدی رو می‌شنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
می‌خواستم بگم که اونایی که گناه کردن، اونایی که می‌خورده درباره مثلا آمرزش گناه‌ها، مثلا اونایی که گناه کردن در جوانی گناه کردن، چجوری درسته در توبه باز اینا هسته، ولی چیکار بکنم؟ خدا چجوری مثلا گناهان اینا رو میامرزه و اینا چه کاری باید انجام بدن، چه چیزایی باید انجام بدن؟ من خودم در جوانی گناه کردم، دچار اشتباهی شدم، اشتباهی بزرگی شدم. الان خب اثر خیلی وقت الان توبه کردم، حتی مکه هم رفتم، زیارت عدباد رفتم، برگشتم، مثلا شب نمازی میکنم، قرآن هم میخونم، اینا میخونم، ولی شب و روز به درگاه خدا کشی میکنم، خدا منو نمیدونم، از همه چیز بیزار شدم، یه دفعه اصلا از همه چیز بیزار شدم، فکر میکنم خدا به خاطر اون گناه من داره من مجازات میکنه، هر کار میکنم پیش خدا، خدا منو ببخشه، دیگه نمیدونم، از همه چیز زندگی از همه چیز بیزار شدم، حتی دو دست خودکشی زدم، من نجات دادن، نمیدونم چیکار کنم، چیکار بکنم که خدا منو ببخشه، نمیدونم چیکار بکنم، به چی کار باید بکنم، آیا خود نمیدونم، فقط این نظر منه که اگر خدا بس منو نبخشیده پس چرا من اینجا داره مجازات بکنه؟ از همه چی، از همه چی دیگه، اصلا زندگی برای من از همه چی بیزار شدم، خیلی شب نمازی میکنم و خیلی گریه میکنم، خیلی به درگاه خدا استغاثه میکنم، خیلی تصدق میدم، خیلی استغفار میکنم، خیلی دیگه نمیدونم چی کار بکنم، نمیدونم چی جوری بکنم، حتما فکر میکنم که من جهنمیم، خدا میخواد منو بکشه، من نمیبخشم، پس من اینجوری خودم رو بکشم. استاد محمدی میخواستم منو دهنمی کنه، نمیدونم چی کار بکنم.
خب جناب استاد، تا اونجایی که از سوال ایشون متوجه شدیم سه تا نکته محوری توی سوال ایشون بود. حالا اگه شما در خطاب به ایشون نکته خاصی رو دارید بفرمایید، بعد برسیم سراغ این سه تا نکته محوری.
بله، سوال من اینه که ایشون از کجا فهمیده خدا نبخشیددش؟
بله، درباره نشانه آمرزش شما بفرمایید، چطور میشه فهمید؟
همین که انسان پشیمان باشه نسبت به گناه و این پشیمانی هم در افعال انسان تجلی کرده باشه، طوری که از گناه و از اون حالت گناه و از اون لباسی که باش گناه کرده و اون شرایطی که باعث گناهش شده از اون بدش بیاد. این ندامت خودش به معنای توبه هست و خداوند که خلف وعده نمی کنه، خداش این همه قول داده از طریق پیامبران، از طریق وحی، از راه قرآن این همه ما قول داده که خداوند حتما توبه رو قبول می کنه و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. او تنها کسی است که توبه رو قبول می کنه از بندگانش و سیئاتشون رو می بخشه و می دونه که شما چه کار می کنید. و آیات فراوان در این زمینه، روایات فراوان، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند توبه‌کاران رو دوست می‌دارد، توبه‌کاران محبوب خدا هستند و خداوند انسان‌های پاک رو دوست می‌دارد. این همه آیات در این زمینه که یکی و دو تا ده تا نیست که حالا می‌خوام همه‌شو بخونیم، چطور میشه گفت که کسی توبه کرده باشه و خدا خلف وعده کنه و توبهش رو قبول نکنه؟ اگر واقعا انسان توبه بکنه قطعا خدا توبهش رو قبول خواهد کرد. پیامبر فرمود ات توبه تو تجب و ما قبلها، توبه اون چیزی قبلش اتفاق افتاده رو همه رو میپوشوند و پاک میکنه. باز پیامبر فرمود ات تائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهان واقعا توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده. خلاصه اگه انسان واقعا توبه کرده باشه دیگه جایی نداره که بخواد نسبت به خداوند سوء ظن داشته باشه، بلکه باید یقین داشته باشه که خدا او رو بخشیده و باید حرکت رو از سر شروع از نو باید شروع بکنه. این بخش اول که سوال ما ازشون اینه که شما به چه دلیل میگه خدا شما رو نبخشید؟ از کجا میتونید بگید خدا شما رو نبخشید؟ اگر از مشکلاتی که در زندگی پیش میاد، این مشکلات خودش باعث رشد انسان هست، باعث رشد مؤمنه، باعث تنبه مؤمن هست. اگه مشکلات نبود شما این حالو پیدا نمی‌کردید، گریه‌هایی که می‌گیرید، این نمازهایی که می‌گیرید اینا انجام نمی‌دادید.
پس این مشکلات دلیلی بر عدم آمرزش نیست.
بله، اینا لطف خداست که بیشتر انسان بنده رو بیشتر مقامش رو بالا ببره. بنابراین اگر این مشکلات رو شما علامت عدم قبولی توبه می‌گیرید که درست نیست. پیامبران خدا بیشتر از هم مشکل داشتن. البلاء للولا، هر چی مقام انسان بالاتر بره ابتلاعاتش هم بیشتر میشه. بنابراین نمیشه گفت چون من ابتلاعات فراوانی دارم پس خدا با من بده، خدا منو قبول نکرده، خدا گناهان من رو نبخشیده. البته این حرف من هم معنیش این نیست که حالا کسی بخواد تجربه به گناه پیدا کنه بگه خب پس ما هر کار دلمون میخواد بکنیم و بعد هم توبه کنیم. نه، اینجوری نیست. توبه شرایطی داره که مبحث دیگه باید مفصلتر بحث کنیم و آثاری داره، مقدماتی داره، مقارناتی داره که اگه اونها نباشه معلومه که انسان سر خودش کلا گذاشته. عطای با منظم و فائلو کل مستهزئ به ربه، کسی که میگه من توبه کردم در این حال هنوز لذت گناه تو کامش هست، هنوز اون گناه رو انجام میده، علیه بالله داره خدا رو استهزا میکنه، خدا رو داره مسخره میکنه. به هر حال این که حالا توبه چیه بحث دیگری است. اما اگر واقعا کسی توبه بکنه که حقیقت توبه هم همین ندامت و پشیمانی است، دیگه نباید سوء ظن به خدا داشت و بگه در این حالی که من توبه کردم خدا توبه منو قبول نکرده. که اگه چنین بگیم در واقع علیه بالله گفتیم خدا راست نگفته، پیامبران راست نگفتن.
درسته. درباره نحوه استغفار از گناهان و توبه و مراتب اونا بازم تماس گرفته شده و برنامه اون سوال پرسیده شده، منتها قبل از اینکه شما دربارش صحبت بکنید یه مسئله دیگه تو سوال خواهرمون بود، اونم این که کسی به خاطر عذاب وجدانی که از گناه داره و یه سوء ظنی که داره توسل به گناه دیگه‌ای بکنه، مثل صحبت از خودکشی که کردن.
بله. خب اون دیگه خیلی بده. به نظر من هر گناهی که ایشون مرتکب شده، هر گناهی که مرتکب شده باز از این گناه کوچکتره. هیچ گناهی به بزرگی خودکشی نیست. چون وقتی انسان خودکشی کرد دیگه هیچ کار دیگه هم نمیتونه بکنه. هر گناهی کرده باشه راه بازه که توبه کنه، برگرده، جبران بکنه، ولی خودکشی دیگه راهی براش نیست. آیات فراوانی در نهی از خودکشی داریم. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیم، آیه 29 سوره مبارکه نساء میفرماید خودکشی نکنید چون خدا نسبت به شما مهربانه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید این ان الله کان بكم رحیما که به دنبال ولا تقتلوا انفسکم اومده بیانگر این مطلبه که نه تنها خودتون رو نکشید، خودتون رو به مخاطره قتل هم نیندازید، یعنی حتی سبب و زمینش هم فراهم نکنید. نه تنها خودکشی نکنید، خودتون در معرض خودکشی هم قرار ندید، چون خداوند نسبت به شما رحیم و مهربان هست. یعنی خداوند نه تنها راضی نمیشه که دیگران شما رو بکشن، که راضی نمیشه که شما خودتونم دست به خودکشی بزنید. این از گناهان بسیار بزرگه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها. امام صادق فرمود که اگر کسی خودش رو عمدن بکشه همواره در جهنم خواهد ماند، جاودانه در جهنم خواهد ماند. امام باقر علیه السلام فرمود ان المؤمن یبتلا بکل ولیت و یموت بکل میتت الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن به هر بلایی ممکنه دچار بشه، به هر مرگی ممکنه بمیره، ولی مؤمن خودش رو با خودکشی نمیمیره. یعنی کسی خودکشی کرد باید در ایمانش شک کنه. به هر حال این از اون گناهان بسیار خطرناکی که از هر گناهی بدتر همین گناه خودکشی است. نباید که انسان خون رو با خون بشوره، حالا این از خونم بدتره. اون آلودگی خون رو باید با آب توبه شست. حالا این کهشون با چه استدلالی و به چه دلیلی به اینجا رسیده که حالا که مثلا فرض کنیم که فلان مشکل برای من پیش میاد پس من بیام دست به خودکشی بزنم، ما وجهشو نفهمیدیم که به چه دلیل. امام موسی بن جعفر علیه السلام و دیگر ائمه علیه السلام فرمودن که شما هر گناهی کردید توبه کنید و ان الله لا یغفر ان یشرک به بهی و یغفر ما دون ذلک. خلاصه عرض این شد که حالا هر گناهی که شما مرتکب شده الان وظیفش توبه هست و تمام و خونسا کردن آثار اون گناه، که اینو توی فصل دیگه ان شاء الله بحث خواهیم کرد، مقدمات شرایط توبه در جای دیگه بحث خواهیم کرد. اما اینکه بخواد برای نجات از گناه دست به گناه بزرگتری بزنه این دیگه عقلانی نیست. برای اینکه انسان یه گناهی به گردنش هست بخواد با یه گناه بزرگتری اون گناه رو چند برابرش بکنه، این عقلانی نیست. و همطور که عرض کردم مؤمن هرگز دنبال این کارها نمیره که بخواد دست به خودکشی. البته راجع به خودکشی ما بحثای دیگه هم داریم و روایات دیگری هم هست که وضعشون در عالم برزخ چه جوری است، در قیامت چه وضعی دارن و الی آخر. کمتر که یک روایت من خوندم اون روایت دلالت بر جاودانگی عذاب کسانی داشت که با خود در آیه قرآن اینجوری هست فرمود من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که یک نفر رو بکشه گویی که همه مردم رو کشته و خود انسان هم یه نفره. اینجوری هم نیست که جان من مال خودمه، نه جان من مال خودم نیست، ولی حق ندارم. انسان نمیتونه چشم خودش رو ضعیف بکنه، گوش خودش رو ضعیف بکنه، به بدن خودش ضرری وارد بکنه، تا چه برسه بخواد خودش رو بکشه. بنابراین اگه کسی دست به خودکشی زد در واقع همه انسانها رو کشته و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اونم خالدم فیها.
ممنونم استاد. فقط یه توضیح کوتاهی اگه درباره نحوه استغفار و مراتبش بفرمایید، حالا تا مفصل‌تر دربارش صحبت بشه. حالا گناه ها با هم دیگه تفاوت میکنن استغفارشون یا نه؟
البته استغفار یکی از مراحل توبه، یعنی قبلش انسان باید پشیمان باشه نسبت به اون گناه، اونم آنچنان پشیمانی آتش ندامت باید همه هستی گناهکار رو سوزونده باشه. علاوه بر پشیمانی باید تصمیم داشته باشه که تا قیامت دیگه گرد اون گناه نگرده، باید کلن شرایط اون گناه رو عوض بکنه. چی باعث اون گناه شده دیگه نباید در زندگیش جایی داشته باشه. عرض کنم که در حد توانش باید حقوقی که بگردنش هست، حق الله حق الناس، اینها رو باید ادا بکنه و مراحل دیگه ای اون وقت استغفار بکنه که بعد از این دیگه با استغفار گناهش بخشیده میشه. مراحل تو بر انشالله ما سرماشت امیرالمومنین بعدن استفاده خواهیم کرد و مفصلتر بحث خواهیم کرد انشالله.
سپاسگزارم. تا برنامه پرسش و پاسخ دیگه‌ای که در خدمت استاد محترم باشیم و به پرسش‌های دیگه‌ای از شما شنوندگان محترم پاسخ بدیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری